با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما در این بعد از ظهر چهارشنبه سوم شهریور 1400 خورشیدی. در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم بر آخرین اخبار و رویدادها، به ویژه با توجه به مسئله بحران کرونا سعی می‌کنیم که نگاهی بکنیم به ابعاد مختلف این بحران و در کنار اون نگاهی هم خواهیم داشت به بیانیه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل داد و در بیانیه خودش خواستار بازرسی مستقل از زندان‌های جمهوری اسلامی شده، اون هم در پی اینکه به هر حال می‌دونید ویدیوهایی از دوربین‌های مداربسته زندان اوین هک شد و منتشر شد و تا همین امروز خبرساز بوده که در خبرها سراغش رو می‌گیریم تا لحظات دیگه که شما شنونده خبرها خواهید بود از مهتاب وحیدی راد.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را 665 تن اعلام کرد. بنابر این آمار نزدیک به 40,000 نفر دیگر هم در ایران طی این مدت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست و آمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. در آخرین مورد روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران آمار واقعی را تا 7 برابر بیشتر از آمار رسمی دانسته است. وزارت بهداشت ایران می گوید از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون بیش از 104,000 نفر کشته و نزدیک به 4,800,000 نفر نیز مبتلا شدند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی ایران با موضعی تندتر به مذاکرات احیای برجام برگردد، پر کردن فاصله ها سخت خواهد بود. آقای مالی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت اگر پیشرفت های ایران چنان باشد که بازگشت به برجام غیر ممکن شود، آمریکا باید راه های دیگر را بررسی کند.
ما اگر ایران فکر میکنه که میتونه برنامه هسته‌ایش رو پیشرفت بده و آمریکا رو متقاعد به قبول شرایطی میکنه که نپذیرفته، یک اشتباه محاسبه اساسی است. ما این داستان رو پیشتر هم دیدیم. ما رو به سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگردونه. سناریویی که برای هیچ طرفی مطلوب نیست. اما اگر این مسیری است که ایران میخواهد برود، ما باید آماده این وضعیت باشیم.
ایران در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی در عدول از تعهداتش در برجام انجام داده است. دولت جدید جمهوری اسلامی ایران می‌گوید می‌خواهد درباره احیای برجام مذاکره کند، اما بنابر برخی اظهارات تهران تمایل دارد چارچوب تازه‌ای برای این مذاکرات تعریف کند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفرش به واشنگتن گفت با تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای مخالفت می‌کند. وی افزود که عملیات مخفیانه اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. نفتالی بنت در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز تأکید کرد که اسرائیل با کشورهای عرب منطقه ائتلافی برای مقابله با توسعه طلبی ایران تشکیل می‌دهد. دولت‌های اسرائیل و آمریکا به دنبال مهار فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و همچنین برنامه هسته‌ای تهران هستند، اما این دو کشور در مورد مسئله بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای اختلاف نظر دارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار ویدیوهای دوربین‌های هک شده زندان اوین گفت کمیسیون اصل 90 قرار است در این باره تحقیق کند.
کمیسیون اصل 90 با هماهنگی دادستانی کل این موضوع مربوط به اوین رو انشالله دنبال میکنن که اطلاع رسانی لازم خواهد شد.
در روزهای اخیر یک گروه هکری با نام عدالت علی از نفوذ به دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داد. این ویدیوها که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی بدرفتاری با زندانیان و آزار آنهاست. انتشار این ویدیوها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری ها در زندان های ایران تأکید کرده است. محمد،
ممنون از تو مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما با هم ورق بزنیم آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به ویدیوهایی که از دوربین‌های مداربسته زندان اوین منتشر شد و واکنشی که عفو بین‌الملل نشان داد. عفو بین‌الملل خواستار بازرسی مستقل از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شده است. در این باره صحبت‌هایی خواهیم داشت با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در این سازمان حقوق بشری. کرونا همچنان رکورد میزند و از رکورد زنی های کرونایی در ایران در تیر و مرداد آماری بیرون آمده. آمار رسمی معادل 32% کل بیماران. آخرین اخبار کرونایی از کیانوش فرید همراه با یک دیدگاه از دکتر نورالدین پیرمعصم. همچنین در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به یک بیانیه جمعی از کنشگران سیاسی در ایران با عنوان خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی با امیر پوریا. اگر با ما باقی بمونید صدای خودتون رو هم خواهید شنید و مطالب مفصل دیگر. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا که دبیر اون هانا کاویانی است و کارگردان فنیش هم میرویس رسولی. اجازه بدید که بریم سراغ اولین موضوعی که میخوایم با شما در میون بگذاریم. حتما شما ویدیوهایی رو دیدید که منتشر شد، ویدیوهای هک شده از دوربین‌های مداربسته زندان اوین، که اتفاقا این ویدیوها اولین بار هم 31 مرداد ماه بود که رادیو فردا اونها رو منتشر کرد و در این ویدیوها نشون داده میشد انواع بدرفتاری‌ها با زندانیان. گروهی که این ویدیوها رو هک کرده خودشون رو عدالت علی عنوان کردند و گفتند که اسناد و مدارک بیشتری هم دارن که در جریان این هک ها به دست آوردن و قراره که اونها رو منتشر کنند. از روزی که این ویدیوها منتشر شد واکنش های گسترده ای وجود داشت، تا همین امروز که رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش نشون داد و حتی دو تن از وزرایی که رفتن تا مطالب خودشون رو بیان کنن در صحنه علنی مجلس برای اینکه رأی اعتماد بگیرن، اونها هم به این قضیه به نوعی پرداختند. اما در اینجا واکنش یک سازمان بین المللی حقوق بشری رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم و اون هم سازمان عفو بین الملل که خانم هب مریف مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل تأکید کرده بر گسترده و سیستماتیک بودن آنچه که در این ویدیوها مشاهده کردیم. اما همراه میشیم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در لندن تا بیشتر بشنویم. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم و فکر کنم اول به این ماجرا بپردازیم، چون در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از نوک قله یخ نام برده میشه، یعنی آنچه که داره دیده میشه، و با توجه به اینکه سازمان میگه که 16 ویدیو رو مورد بررسی قرار داده، از نوک قله یخ استفاده میکنه برای تصویر کردن وضعیتی که وجود داره.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که اشاره کردین این ویدیوها یک تصویر نادر از بیرحمی که مرتبا علیه زندانیان در زندانهای ایران صورت میگیره رو به ما میده. اما متاسفانه واقعیت تلخ اینه که آزارهایی که در این ویدیوها ما میبینیم تا تنها نوک کوه یخ آنچه هست که عفو بین الملل اپیدمی شکنجه در ایران نامیده. این سازمان حقوق بشری به همراه سایر نهادهای حقوق بشری سال هاست که انواع شکنجه های هولناک فیزیکی و روانی علیه بازداشت شدگان را مستند کردند. شکنجه هایی که در سالهای اخیر شامل شلاق زدن، شوک الکتریکی، اعدام های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آویزان کردن، آزار جنسی، تزریق اجباری مواد شیمیایی و دارو و محرومیت عمدی از مراقبت های پزشکی بوده و پشت میله های زندان ها هزاران مرد، زن و کودک طی دهه های گذشته تحت شکنجه قرار گرفتن. و فراموش نکنیم که ما در این ویدیوها بخش بندهای عمومی زندان ادلین رو میبینیم و آنچه در بازداشتگاه های مخفی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره میشه به مراتب فجیع‌تره. و دلیل این گسترده بودن و سازمان یافته بودن شکنجه در ایران هم اینه که ما یک قوه قضاییه مستقل نداریم که به شکایات شکنجه به طور منصفانه و مستقل رسیدگی بکنه و عاملان و آمران این جرایم بین‌المللی رو پاسخگو نگه داره.
خانم برینی، بذارین به این مسئله هم بپردازیم. شاید برای شنونده‌هامون جالب باشه بدونن وقتی ما صحبت می‌کنیم از سیستماتیک بود بودن شکنجه و سایر بدرفتاری ها که خانم مرعیف مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا هم در عفو بین الملل در سازمان شما بهش اشاره میکنه، منظورمون از سیستماتیک بودن چیه؟ یعنی چه اتفاقی میفته و چه جریانی موجب میشه که ما این واژه رو استفاده بکنیم به طور مشخص؟
سیستماتیک بودن شاخص‌های مختلف داره. تکرار یک پدیده به شکل مشابه در نقاط مختلف کشور میتونه نشون بده که این یک پدیده استثنایی و موردی نیست که توسط یک یا چند مأمور صورت گرفته باشه، بلکه یک اراده بالاتر و بر اساس تصمیم مقاماتی که باعث میشه این شکنجه اعمال بشه. اینکه به طور مکرر به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه توسط دستگاه قضایی هم استناد میشه یک نشان دیگر از این داره که مقامات قضایی و دادستانی با استفاده از شکنجه موافق هستن و بنابراین اون رو به عنوان یکی از زاویه‌های عملشون تبدیل کردن. عدم انجام تحقیقات مستقل در مورد شکایات شکنجه و دادن مسئولیت به کسانی که علیهشون شواهد و مدارک جدی و کافی وجود داره که مرتکب شکنجه شدن هم یک نشان دیگر داره که به طور نظام یافته سیستم قضایی داره همدستی میکنه با کسانی که مرتکب شکنجه میشن. شکنجه یکی از جدیترین جرایم بین‌المللیه و در ایران با وجود اینکه در قانون اساسی اعمال شکنجه ممنوع شده، ما در قوانین جزایی یک جرم مشخص تحت عنوان شکنجه نداریم. همون قوانین ناقصی هم که وجود داره برای رسیدگی به بدرفتاری های جسمانی با زندانیان یا اعمال فشار و اکراه برای کسب اعترافات اجرا نمیشه و ما مکررن میبینیم که احکام زندان طولانی و حتی احکام اعدام با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صورت میگیره. اگر قرار بود که مقامات ایرانی رویه خودشون رو تغییر بدن، یک سری تغییرات بسیار گسترده قانونی و ساختاری در ایران باید صورت میگرفت.
حالا اتفاقا این که اشاره کردید در بخشی از این بیانیه عنوان شده که عذرخواهی مختصر و وعده های کلی کافی نیست. به هر حال ما شاهد این بودیم که از روز گذشته صحبت های زیادی شده، از جمله که گفته شده دیگه قول داده میشه که این تکرار نشه. تا چه اندازه میشه اینها رو باور کرد و فکر میکنید که میشه برش صحه گذاشت؟ چون شما الان اشاره ای کردید به این که به هر حال این نیازمند یک تجدید نظر کلی هستش.
دقیقاً، متاسفانه مقامات ایرانی از جمله رئیس سازمان زندان‌های ایران ضمن عذرخواهی تلاش کردند که این رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی رو موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل نشان بدن، در حالی که شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی بیش از اون در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گسترده و سازمان یافته است که به عنوان کار چند مأمور خاطی تعریف بشه. اگر مقامات ایرانی میخوان که وعده هاشون درباره پاسخگویی تو خالی و پوچ به نظر نرسه، اولا باید قبل از هر چیز به ناظران بین المللی مستقل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه بدن که بدون اعلام قبلی مطابق با قوانین بین المللی و به صورت مستقل از زندان های ایران از جمله زندان اوین بازدید کنه. به علاوه با توجه به اینکه مقامات ایرانی همواره از انجام تحقیقات مستقل در مورد شکنجه، ناپدیدسازی قهوه‌ای، اعدام‌های فراغذایی و سایر جنایات بین‌المللی سرباز زدن، عفو بین‌الملل، جامعه بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل رو هم مورد خطاب قرار داده و گفته که چون در ایران یک قوه قضایی مستقل وجود نداره و ما با تکرار جنایت روبرو هستیم، این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌الملل صورت گرفته.
خانم بهرینی، چون وقتمون کمه، این رو هم من بگم که خب مقام‌های جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد در پاسخ به آنچه که اتفاق افتاده گفتند که این به نوعی دخالت در امور داخلی ایران ارزیابی میشه. برای این وضعیت اگر خیلی کوتاه در یک جمله بگید که چه میشود کرد؟
اعتراض به نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی وظیفه جامعه جهانیه و در هیچ کجای دنیا دخالت محسوب نمیشه. ایران جزء کنوانسیون میثاق حقوق مدنی و سیاسیه که مطابق اون اعمال شکنجه ممنوعه و همینطور دائما از ایران درخواست شده که به کنوانسیون منع شکنجه هم بپیونده. این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به موارد نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران رسیدگی کنه و وقتی سیستم داخلی یک کشور به طور دائم از رسیدگی به درد و رنج قربانیان و بازماندگان سر باز می‌زنه، شورای حقوق بشر سازوکارهای موثری رو برای پاسخگو کردن دنبال بکنه.
سپاسگزارم از شما. رها بهرینی با ما همراه بود، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در لندن، که نگاهی داشتیم به واکنشی که این سازمان داشت به انتشار ویدیوهایی از دوربین‌های مداربسته زندان اوین. شما هم در این باره نظرتون رو با ما در میون گذاشتید، چه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و چه از طریق تلفن و پیامگیر ما در شبکه پیامرسان تلگرام. بشنویم.
این فیلم‌ها که می‌بینم از تو زندان با خودم فکر میکنم که این از اوینه، گوهردش چی، عادل آباد، زندانهای دیگه اونجا چه خبره، اونجا با مردم چی کار میکنن، چرا اینطوریه، حال هیچ کس خوب نیست، حال هیچ کس دل آدم میگیره، قلب آدم میگیره.
خمینی در سال 57 گفته بود ما را به کمال انسانیت میرساند. با ممنوع کردن ورود واکسن کرونا توسط رهبر موقت، کشتار دیگری چون آبان 98 هر روز تکرار می شود. شکنجه و کشتار در زندان اوین، مهر ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم. پیام پایانی که شنیدیم ارتباط داشت با مسئله کرونا و بحران کرونا که این روزها ایران به شدت باهاش دست و پنجه نرم میکنه و همچنان قربانی میگیره. روز گذشته رکورد شکست، اما بگذارید ببینیم تا این لحظه اخبار کرونایی به کجا رسیده در ایران. همراه با کیانوش فرید.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. بیش از دو ماهه که ایران درگیر موج پنجم کرونا است. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت که داره روزانه خودش این رو اعلام میکنه، ما همش داریم رکوردهای جدید رو گزارش میدیم، آمار مبتلایان و آمار جان باختگان بر اثر ویروس کرونا. همزمان مقامات بهداشتی در شهرهای مختلف درباره کمبود دارو، تخت، سرم و امکانات درمانی به ویژه پرستار هشدار میدن و ادامه این بحران رو اگر من بخوام بگیرم در مورد مناطق مختلف در ایران، باید بگم الان به گفته خود وزارت بهداشت 359 شهر کشور در وضعیت قرمزن، 59 شهر در وضعیت نارنجی. دیروز مرگ بیش از 700 نفر رو داشتیم، امروز بالای 650 نفر دوباره جان خودشون رو از دست دادن. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشون میده که در مرداد ماه محمد 14,000 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس همین آمارها الان گزارش ها میگه که بیش از 32% کل بیماران کرونا در ایران مربوط به همین دو ماه اخیر بوده، یعنی تیر و مرداد ماه. این هم در حالیه که منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان رو 3-4 برابر آماری برآورد میکنن که به طور رسمی اعلام میشه. همزمان امروز روزنامه جوان با بسته به سپاه پاسداران به نقل از دکتر کوروش هولاکوی ناینی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران میگه آمار جانباختگان بر اثر کرونا رو زب در حفظ کنید. البته ایشون میگه من هیچ سندی ندارم که بتونم به شما نشون بدم برای اینکه وزارت بهداشت داده ها رو به گونه ای مهندسی میکنه، ولی میگه ما در شهریور پارسال یعنی سال گذشته این موقع برآورد کسانی که جان خودشون رو در ایران از دست داده بودن رو 350,000 تا میدونستیم. این خیلی هم دور از ذهن نیست. بسیاری از مقامات ایران تا حالا این حرفا رو زدن. خود آقای علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هفته پیش گفت ما آمارا رو از سازمان بهداشت جهانی پنهان کردیم و اعداد دروغی رو به اونها دادیم. آقای حریچی معاون کل وزارت بهداشت چندین بار گفته که این آماری که ما میدیم واقعی نیست و بسیاری از افرادی که بر اثر کرونا فوت شدن در واقع توی این آمار قرار نگرفتن. اگر وقت داشته باشی بگم که امروز تقیه ریاهی و خسرو صادق نیت هر دو رئیس بیمارستان‌های مهم تهران که بیماران کرونایی رو در واقع پوشش میدن میگن که مراجعات سرپایی و بستریشون بالاست، هیچ نشانی از کاهش مراجعات ندارن و در واقع آنچه که دیگه بیشتر روش تاکید میکنن اینه که باید کاری کرد و یعنی بیش از این نمیشه کسی رو جای بستری شدن کسی رو نداریم. ایرج حریرچی اما امروز آمار صحبت های زیادی میکنه از اینکه آمار ممکنه بر اساس گفته های دانشکده واشنگتن تغییر بکنه، اما او خودش بیشتر تاکید میکنه برای اینکه اونها خبر ندارن در ایران چقدر پروتکل های بهداشتی رعایت نشده. اگه وقت دارید میتونیم بخشی از صدای خود ایشون رو پخش کنیم.
حتما با هم بشنویم صدای آقای حریرچی رو.
جاهای معتبری مثل دانشگاه واشنگتن و چند مرکز دیگه پیش بینی کردن که ما موارد مرگمون در 2-3 هفته آینده کاهش چشمگیری پیدا کنه. البته این مراکز اتفاقات خاصی که در کشور ما رخ میده، مثلا مراسمات اخیر یا اینکه شهریور ماه بالاخره فصل رونق سفرهاست، بله. متاسفانه، بله. یا هفته گذشته که رعایت دستورالعمل‌ها بسیار خوب بود و نشون داد که اگه ما بخوایم میتونیم خوب رعایت کنیم، نمیتونن وارد کنن تو محاسباتشون. البته متاسفم اینو بگم که ما علارغم همه این حرفا هفته گذشته درصد رعایت دستورالعمل‌ها توسط مردم 37% بوده، کمترین مقدار چند ماهه اخیر.
ما رو شنیدیم صحبت‌های ایرج حریرچی رو. کیانوش، همونطوری که دیدی سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی هم یک نامه‌ای رو نوشت و درخواست حلالیت کرد و از طرفی هم به هر حال مسائلی رو مطرح کرده، از جمله بیشتر خطابش به کادر درمان بود. اما وضعیتی که به هر حال آقای نمکی وزیری بود که مستقیما باهاش در ارتباط بود، به گونه ای هستش که همچنان واکسیناسیون هم دغدغه‌ای هست که وجود داره و خیلی کند داره شرایط پیش میره، با توجه به اینکه حالا باید بگیم یه مقدار شاید نسبت به گذشته شرایط بهتری رو داریم میبینیم.
درست میگی. ببین، واکسیناسیون یه مقدار سرعت گرفت در چند روز اخیر، اما همون هم الان متوقف شده. همین امروز ما داریم صحبت رو از اصفهان داریم که دارن صحبت میکنن که ندارن واکسن، کمبود دارن و حتی در جایی که گفته میشه که آسترازنکا تموم شده و کسانی که با اینکه دوز اول آسترازنکا رو دریافت کردن برای دوز خودشون به اجبار دارن واکسن ایرانی یا واکسن چینی رو دریافت میکنن. به هر حال یک سرعتی گرفته، اما آنچه که منویش هست اینه که کمتر از 10% جمعیت ایران تونستن دو دوز واکسن رو دریافت کنن و این با وجود ویروس دلتا و حتی الان هشدارها برای نوع دیگه ای از ویروس به نام لامبادا که در ایران حتی امروز آقای نادر توکلی داره در موردش هشدار میده، دکتر توکلی، اینها میگن حداقل باید 80% جمعیت واکسینه بشن تا ایران بتونه از این بحران خارج شه. خب این یعنی ایران همچنان راه طولانی در پیش داره، اما آنچه که ما باهاش روبرو هستیم وعده و وعیدهای مقامات مختلف
و بله، به طور کل الان در خاورمیانه حتی در رسانه‌های بین‌المللی هم من دیدم که عنوان میشه که ایران در خاورمیانه وخیم‌ترین اوضاع رو در ارتباط با کرونا داره. از کیانوش فرید جدا میشیم، میریم به یک مطلب دیگه برسیم، اون هم این که جمعی از کنشگران سیاسی در ایران که پیش از این در اصل شرکت نکردن در انتخابات رو خواستار شده بودند، حالا بیانیه جدیدی رو دادند و در بیانیه خودشون از گذر خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی حرف زدند. امیر پوریا جزئیات بیشتری داره برامون.
هماوا با ایرانیان و گفتمان ملی دو عبارت کلیدی بیانیه‌ای بود که به اعتقاد امضا کنندگانش در همسویی با جنبش همبستگی ملی و به منظور تحریم 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران صادر شد. این بیانیه در قالب نامه‌ای سرگشاده به پیشگاه مردم ایران در خرداد 1400 منتشر شد و حالا در شروع بیانیه اخیر همان مجموعه کنشگران مدنی و سیاسی به آن نامه ارجاع داده شده. همچنین امضا کنندگان این بیانیه که نامهایی همچون هرمیداس باوند، گیتی پورفاضل، کوروش زعیم، حشمت الله تبرزدی، نرگس منصوری، پوران ناظمی و منوچهر یزدی در میان آنان دیده می شود، حضور 48% واجدان شرایط رأی دادن و همچنین 13% آرای باطله را نشانه نافرمانی مدنی بدور از خشونت و نگفتن هماوای مردم به حکومت جمهوری اسلامی در طول انتخابات امسال برشمردند. نرگس منصوری فعال سیاسی صنفی کارگری و حقوق زنان و از امضا کنندگان این بیانیه درباره آنچه در تحلیل نتایج انتخابات در این بیانیه آمده به رادیو فردا چنین میگوید:
پس از پیروزی شکوهمندی که ملت بزرگ ایران به دست آوردن در هماوایی برای بایکوت انتخابات نمایشی ریاست دولت 1400 و نه بزرگ گفتن به حکومت اسلامی، در واقع به تمامی جهانیان نشان دادن که این حکومت، حکومت منتخب ملت ایران نیست.
در بیانیه گسترش گفتمان ملی برای گذار خشونت پرهیز به قانون اساسی نوین، بر اهمیت اعتراض‌های اخیر در ایران که با تجمعات مردمی در استان خوزستان در واکنش به بحران کم آبی آغاز و موج آن به شهرهای بسیاری همچون تهران، اصفهان، کرج، کرمانشاه و غیره کشیده شد، چنین تأکیدی صورت گرفته است. اکنون زمان آن است که حلقه‌های اعتراضاتی که در چندین نقطه کشور برپا و در حال گسترش است، به یکدیگر بپیوندند و در راستای جنبش همبستگی ملی زنجیره‌ای از اعتراضات و اعتصابات سراسری در کل کشور شکل گیرد. یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه، حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، درباره وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و آنچه زمینه شکل‌گیری این بیانیه بوده به رادیو فردا گفت:
الان جمهوری اسلامی در بنبست کامله و مردم و کشور رو هم به بنبست کشونده و اصلاح طلبا هم که اخراج شدن از حاکمیت. معلوم شد که این رژیم به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و کشور در خطره، مردم در خطر قحطی هستن، مردم در خطر بیماری های خطرناک مثل کرونا هستن، مردم بیکار و فقیر هستن و بنبست کامله و این بنبست رو هم رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده، دولت آقای رئیسی هم که به قول معروف رو بسته. بنابراین در وضعیت کنونی جامعه مدنی، احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌ها، نیروها، حتی اونهایی که در بدنه جمهوری اسلامی هستند، همه اینهایی که ایران رو دوست دارن، آینده مردم ایران رو دوست دارن، برای مردم رفاه آسایش میخوان، دموکراسی سکولار میخوان، همه اینها رو ما دعوت کردیم که به هم بپیوندیم برای گذار از جمهوری اسلامی، گذار خشونت پرهیز.
اما اشاره به شرایط بحرانی حاصل از سوء مدیریت در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران حال حاضر در گفته‌های نرگس منصوری، زندانی سیاسی سابق و کنشگر اجتماعی به رادیو فردا نیز شنیده می‌شود.
با توجه به تمامی فجایع انسانی که در حال حاضر در کشورمون روی داده، از جمله سونامی مرگ کرونا، که اراده سیاسی و امنیتی سردمداران این حکومت دینی پشتش قرار گرفته که هیچ مدیریتی نشود، و قتل عام خاموش ده‌ها هزار ایرانی بی‌پناه اتفاق بیفتد، ما بر آن شدیم که در جنبش همبستگی ملی برای جلوگیری از حرکت‌های خشونت‌آمیز، برای جلوگیری از کشتار مردم بی‌دفاع سرزمینمان، از تمامی نیروهای سیاسی و خدماتی و نظامی ریزشی در بدنه حکومت، حتی روحانیون آزاده‌ای که به جدایی کامل دین از سیاست باورمند هستند، از اونها دعوت کنیم به گفتمان ملی که تنها راه نجات ایران به صورت خشونت پرهیز هستش بپیوندن.
در بیانیه گسترش گفتمان ملی برای گذر خشونت پرهیز به قانون اساسی نوین، بر کناری علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، برگزاری همه پرسی برای انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، برابری حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی و سیاست و همچنین آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی اتحادیه‌های صنفی کارگران، هنرمندان و احزاب از خواسته‌های محوری مطرح شده است.
بله، گزارش امیر پوریا رو شنیدید که ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر. میخواستیم که نظر دکتر نورالدین پیرمؤذن رو هم بشنویم که متاسفانه فرصت نشد، اما در مجله شامگاهی حتما فرصتی خواهد بود تا نظر ایشون رو هم داشته باشیم. روزتون خوش در ادامه.